عزیزان شنونده سلام، به چهارمین اپیزود ژنکست خوش اومدید. همونطور که میدونی تو ژنکست هر دو هفته یک بار غالبا روزهای چهارشنبه در مورد پدیده‌ها و مسائل روزمره، رفتارها و بیماری‌های انسانی از دریچه علم شیرین ژنتیک حرف می‌زنیم. موضوع این هفته یکم خشنه و کمی چاشنی خوشونت داخل صحبت‌هام احساس میشه. پس اگه کنار یه فرد کم سن و سال دارین به ژنکست گوش میدین، حتما از هدفون استفاده کنین. خشونت، پرخاش، عصبانیت و ریشه ژنتیکی این رفتارها موضوع این هفته ژنکسته و اسامی تمام ژن‌ها ساختگیه، برای اینکه بهتر یادتون بمونه. شهر متز، شهری تو شمال فرانسه، زادگاه دانشمندا و شاعرای بزرگی مثل ژان ویکتور پونسله، پل ورلن و زادگاه قاتل سریالی فرانسیس هول. هول 25 فوریه 1959 میلادی تو این شهر به دنیا اومد و اون موقع حتی تصورش هم دور از ذهن بود که این کودک مهربون و آروم روزی بتونه یکی از قاتلای مشهور کشورش بشه. قد نسبتاً بلند و قامتی کمی خمیده داشت. منزوی و حواس پرت بود. به همین خاطر نمرات خوبی هم تو مدرسه نصیبش نشد. پدرش خیلی خشن و عصبی تشریف داشت و به خاطر هضم رفتارهای پدر تو سن کم به مصرف الکل اعتیاد پیدا کرده بود. با وجود همه اینها رابطه خیلی خوبی با مادر و خواهرش داشت. از 20 سالگی به طور افراطی به دوچرخه سواری علاقه پیدا کرد. با دوچرخش از جاهای بکر و بعضن خطرناک سر در می آورد. جاهای عجیب غریبی هم کار می کرد و همه درآمد ناچیزش صرف الکل و نوشیدنی می شد. بعضی وقتا اوج خلاقیتش این بود که داروهای آرام بخش و الکل رو با هم قاطی کنه و از نوشیدن اونها لذت ببره. مادرش زیر بار کتک‌های پدر ضعیف و ضعیف‌تر شد و پس از ماه‌ها جنگ با سرطان سینه از دنیا رفت و فرانسیس تنها و تنها‌تر شد. 26 ساله بود که به طور رسمی خونه رو ترک کرد و به 4 گوشه فرانسه سفر کرد. تو همین سفرها بود که نه به یک توریست که به یک قاتل تبدیل شد. اولین بار مزه قتل رو در جنوب فرانسه چشید با خفه کردن یک نوجوان 17 ساله. به فاصله 2 سال بعد از اولین قتلش یه همدست پیدا کرد که دوتایی با هم جون یک جوان 26 ساله رو گرفتن. 2 سال بعد گزارش قتل 2 زن 61 و 86 ساله در نزدیکی مرز بلژیک منتشر شد. از شیوه قتل میشد به فرانسیس هولم شک کرد. تو این مدت هی محکوم میشد و هی تبرئه. محکومیت و تبرئه. چون تو دادگاه یک کلمه هم حرف نمیزد. برای هولم فرق نداشت. پیر، جوان، بچه، مرد، زن. بعضی وقتها خلاقیت‌های خاصی تو قتل از خودش به خرج می‌داد. چاقو رو دوست داشت. البته انواع سلاح سرد رو هم امتحان می‌کرد. رفته رفته دوزاژ آدمکشی خونش بالا رفت، به طوری که در سال 1989 فقط یه 4 ماه 3 قتل رو به نامش ثبت کردند. اینها گزارش‌هایی بود که در اداره پلیس فقط به ثبت رسیده بود. خدا می‌دونه چند نفر دیگه قربانی قتل‌های هولم بودن. بعضی وقتا در مورد ریز و درشت قتل‌هاش در کنار پزشکا و کادر بیمارستان‌ها ساعت‌ها حرف می‌زد و به قاتل بودن خودش اعتراف می‌کرد. فرانسیسی که از توصیف داستان یک فیلم کوتاهی که شب گذشته هم دیده باشه عاجز بود، به جزئیات و صحنه‌های قتل اعتراف می‌کرد و تمام دیتیل داستان رو جز به جز برای پزشکا با خنده و لبخند و افتخار تعریف می‌کرد. هیچ وقت جلوی مامورای پلیس یا در دادگاه حرفی نمی‌زد. اعتقادش این بود پلیس‌ها طوری ذهنش رو شستشو میدن که به کارهای نکرده اعتراف کنه. پس یه جوری حواسش هم جمع بوده. آزمایش های زیادی روی فرانسیس هولم انجام شد و نتایج این بود: فرانسیس هولم مبتلا به سندروم یا نشانگان کلاینفلتر بود. تو این سندروم که مردان رو درگیر میکنه، تعداد کروموزوم های جنسی فرد غیر طبیعی و زیاد میشه. کروموزوم های جنسی یک مرد طبیعی X و Y و تعداد کل کروموزوم هاش 46 تاست. اما شخص مبتلا به کلاینفلتر کروموزوم هاش X و Y. در واقع یک فرد 47 کروموزومی میشه. حتی میتونه تعداد ایکس ها به 3 یا 4 تا هم افزایش پیدا کنه و تعداد ایکس ها با شدت بیماری، عقب ماندگی ذهنی فرد و بعضن پرخاش اون رابطه مستقیم داره. مبتلایان به کلاینفلتر مشکلات جنسی عدیده‌ای دارن. غالبا نابارورن. صفات ثانویه جنسیشون بیشتر به صفات زنانه شبیه، یعنی الگوی زنانه داره. اکثرا کمو هستن، قد بلند و قامت خمیده ای دارن. در واقع این داستان اینو نشون میده فرانسیس هولم قربانی یک اختلال ژنتیکی شده بود. ولی علارغم مثبت شدن جواب آزمایش ها، هولم هیچ وقت به عنوان بیمار شناخته نشد و معتقد بودن خودش مسئول کارهای خودشه. در حال حاضر هم در زندان با حکم حبس ابد به سر میبره. دلیل این حکم این بود که ژنتیست ها و روانپزشک ها کاملا مطمئن نیستن که کروموزوم ایکس اضافی دلیلی بر پرخاش و خشونت فرد باشه. اما به هر حال غالبا عدم تکامل مهارت‌های اجتماعی، عقب ماندگی ذهنی، مشکلات یادگیری تو رفتار فرد مبتلا دیده میشه. مفهوم خشونت مثل یه توپ فوتبال تو زمین بازیه، بین دوتا تیم ژنتیک و محیط در حال رد و بدل شدنه. کودکی که متولد میشه هیچ شناخت و پیش زمینه ای از هیجان خشم نداره. البته یه سری ژن‌ها در بدنش وجود داره که بسته به محرک‌های محیطی میتونن به پرخاشگریش دامن بزنن یا برعکس. این جمله تقریبا تئوری جی بلوکسی رو بیان می‌کنه. پرخاشگری بین بچه‌های کم سن و سال رایجه و رفتار پرخاشگرانه تا سن 4 سالگی با سرعت عجیبی افزایش و بعد از اون سن به تدریج کاهش پیدا میکنه. و ژنکست این هفته منظورش بچه هاییه که با بزرگ شدنشون هم خبری از قدرت منطق در اونها نیست و خشم باقی میمونن. پرخاشگری کودکان گفتیم که لزوماً بد نیست و ممکنه واکنش منطقی به عوامل خارجی مثل خشونت یا آزار جنسی باشه. پس میشه گفت بعضی وقتا پرخاشگری اصلا لازمه. به همین خاطر که دو نوع پرخاشگری وجود داره. پرخاشگری سازنده و پرخاشگری مخرب. رفته رفته که شخص بزرگ و بزرگتر میشه، نرمش اینه که دیگه یه ثبات خاصی تو شخصیتش ببینیم. یعنی برای هر چیزی دیگه ریاکشن نشون نده. زود از کوره در نره. با سکوتش بتونه فضای ملتهب رو آروم تر کنه. اما یا تربیت خانوادگی یا اثر قوی بعضی ژن‌ها نمیذارن فرد بتونه با آرامش در مقابل تنش‌ها ظاهر بشه. به طور کلی هم این طبیعیه که میزان پرخاشگری یک کودک نسبت به بقیه اعضای خانواده که بزرگتر هستن بیشتر باشه. وقتی بچه ها در مقابل اتفاقات جدی زندگی قرار میگیرن و حوادث تلخ رو تجربه میکنن، ممکنه که پرخاشگر بشن. و این واکنش برمیگرده به رابطه بین پرخاشگری و انواع ژن‌های خاصی که در کودک وجود داره. این ژن‌ها تو فرایند شکست دوپامین در مغز دخیل هستن. یادتون باشه در مورد دوپامین تو اپیزود دوم صحبت کردیم. دوپامین هورمونیه که با ترشحش باعث احساس لذت و سرخوشی ما انسان‌ها میشه. مسئول ترشح دوپامین ژن دیه. یعنی اگه این ژن دچار اختلال بشه و باعث بشه که دوپامین کمتر ترشح بشه، احتمال داره که یک کودک پرخاشگر رو تحویل خانواده بده. زیگموند فروید، عصبشناس اتریشی که به پدر علم روانکاوی مشهوره، تو بحث خشونت و پرخاش به 2 غریزه اشاره کرده. یکی غریزه مرگ و دیگری غریزه زندگی. به عقیده فروید، پرخاشگری و تهاجم نماینده ی غریزه مرگه. انسان با این غریزه در صدد تهاجم و ویرانگریه و با پرخاشگری و تجاوز تلاش میکنه که غریزه مرگ رو ارضا کنه. این غریزه میتونه انقدر نیرومند باشه که نتونه به ویرانگری و نابود کردن دیگری منجر بشه. ممکنه که دیگه باعث خودآزاری و خودکشی فرد بشه. کنراد لورنز، رفتارشناس مشهور، هم در این مورد با فروید هم عقیده بود. اون اعتقاد داشت خشونت و تهاجم نیروی غریزی و ذاتی در بشره. لورنز میگفت فرض کنیم پرخاشگری یه نیروی قوی مثل نیروی آب پشت سده. نیروی تهاجم میتونه متراکم و متراکم تر بشه. البته امکانش هست که درست و غیر مخرب آزاد بشه که در این صورت سازنده و مثبته، مثل رقابت‌ها و مسابقات ورزشی و مثال‌هایی از این طیف. ولی اگه این نیرو هدایت نشده و انفجاری تخلیه بشه، ویرانگره و حتی میتونه باعث جرح و قتل بشه. یه نکته مهم در مورد تهاجم اینه که خشم و پرخاشگری تو جانوران غریزی و ذاتیه، تو همه جانوران، و برای ادامه حیات نیازه. اما یه نکته، جانورا به ندرت به هم نوکشی میپردازن و پرخاشگری رو به عنوان تهدید یا اخطار در مورد هم نوعان خودشون به کار میبرن. حتی اگه یه درگیری رخ بده و جانداری مطمئن بشه که پیروزه، اتوماتیکوار خشمش رو کنترل میکنه، چون میدونه اگه ادامه بده طرف مقابل کشته میشه. در حالی که تو انسان یکی از موضوع فرق داره. ممکنه که بعد از به اتمام رسیدن درگیری با کینه‌توزی یا نیت قبلی و آماده کردن خودش برای تهاجم دوباره یا حتی کشتن طرف مقابل اقدام کنه. در مورد اینکه چرا فردی به سادگی خشمگین میشه و به خشونت و پرخاشگری میپردازه تا دلتون بخواد فرضیه وجود داره. بعضی نظرشون اینه که نوع تربیت و الگوی تربیتی و بستر خانواده خیلی مهمه. درسته. بعضی علاوه بر این شرایط اقتصادی و فقر حاکم بر خانواده رو در مورد خشونت تأیید میکنن. این هم درسته. تراکم جمعیت در یک شهر، غذا، مسکن و محرومیت از زندگی مرفه نسبی هم مقصرهای ایجاد خشونت حساب میشن. همه اینا درسته. اما آموزش میتونه تا حدودی اثر این عوامل رو پوشش بده. که اگه آموزش یا والدین آرومی در کار نباشه، احتمالاً افرادی مثل فرانسیس هولم تو جامعه زیاد میشن که یه بی‌اعتمادی و پرخاش خاصی رو همیشه با خودشون به همراه دارن. سالها پیش مؤسسات امنیتی و جرمشناسی به ژنتیک افراد خشن و پرخاشگر توجه کردند که علاوه بر سندرم کلاینفلتر، یه سری ژنوتایپ یا همون آرایش ژنی مثل XYY وجود داره که با صفت پرخاشگری فرد در ارتباطه. اولش فرضیه ارتباط پرخاشگری با ژنوتایپ XYY یا XXY طرفدارای زیادی پیدا کرد، اما تحقیقات بعدی نشون داد که این فرضیه باید رد بشه. یعنی وجود یک کروموزوم اضافی چه ایکس چه وای مخصوصا در مردا دلیل بر ذاتی بودن پرخاشگری و تهاجم نیست. اما ژنتیستا دست از تلاش بر نداشتن. موضوع نقش ژن یا جهش ژنی در بروز خشونت و پرخاشگری دوباره مطرح شد. بررسی‌های ژنتیکی نشون می‌داد که جهش دو تا ژن با خشونت ارتباط داره. یکی ژن میو و اون یکی کیو. میو و کیو خیلی تحریک پذیرن. با هر عامل بیرونی عملکردشون عوض میشه. استراب، تنش، سیگار، الکل و و و که باعث میشن اعصاب فرد به یه تار مو بند بشه. اما سروتونینی که تو 90% رفتارهای ما رد پایی از این ماده دیده میشه. سروتونین توسط نورون‌ها و سیستم عصبی بدنمون ترشح میشه. تنظیمش هم دست یک اسیدامینه به اسم تریپتوفانه که تو خیلی از خوراکی‌هایی که روزانه می‌خوریم وجود داره. موز، خرما، انواع گوشت، لبنیات، غلات. اما عملکرد یک ژن به اسم هپی روی میزان ترشح سروتونین در مغز خیلی تأثیر میذاره. هپی ژن دخیل تو استراب اجتماعیه. جهش در اون باعث استراب و منزوی شدن فرد میشه. نیروی خیشتنداری رو کاهش میده و بروز پرخاشگری و تهاجم رو آسون میکنه. پژوهش‌ها نشون میده ژن هپی روی میزان تولید و ترشح سروتونین در مغز اثر مستقیم داره. واسه همینه بهش میگن ژن آرامش و خوش اخلاقی. کسایی که سروتونین کمتری دارن مستعد عصبانیت و خشونت هستن. البته منطقه جغرافیایی جایی که زندگی میکنیم هم روی عملکرد هپی تأثیر میذاره. مثلا میگن افرادی که در مناطق گرمسیری و نزدیک به استوا زندگی میکنن خوشخلق‌ترن، یا اونایی که در مناطق کوهستانی هم به تبع اینکه آب و هوا خشنه یه کوچولو خشونت هم دارن، سرسخت ترن. بررسی توالی دی ان ای افراد پرخاشگر و صدها زندانی که مرتکب قتل یا ضرب و شتم شده بودن و مقایسه اون با توالی ژنتیکی اشخاص عادی نشون میده جهش روی ژن‌هایی به اسم هت، میو و کیو باعث افزایش رفتار تهاجمی و کاهش کنترل فرد نسبت به خشونت خودش میشه. درسته، دوتاش تکراریه. تو این آزمایش دوباره میو و کیو ژن‌های کاندید برای خشونت شناخته شدن. بازم یه عالم ژن و نقش پررنگ ژنتیک. اگه حت کلن خاموش بشه، یعنی از کار بیفته، میتونه شخص رو به خشمگین‌ترین موجود روی زمین تبدیل کنه. نحوه کار این ژن‌ها اینجوریه که اگه سروتونین به تبع هپی اوکی باشه و حت هم سالم باقی بمونه، وضعیت سفیده، آرامش وجود داره و دیگه هیچ خبری از عصبانیت نیست. اگه یادتون باشه اوایل این قسمت و تو اپیزود دوم در مورد دوپامین گفتم که میزان متوسطی از دوپامین حس خوبی به فرد میده. بالا پایینش هیچ کدومش برای شخص خوب نیست. حالا در مورد دوتا ژن دیگه، میو و کیو، اگه این دوتا دچار اختلال بشن سطح دوپامین جوری بالا میره که دیگه هیچ لذتی برای فرد نداره. یه جورایی مثل حالت اووردوز کردنه و باعث میشه شخص مضطرب، مشکوک و خشن بشه. خب کشف این ژن‌ها اینجوریه که میتونن با در نظر گرفتن اینکه کدوم ژن مشکل داره، یا مثلا هورمون دوپامین مشکل داره یا سروتونین مشکل داره، با تجویز چند تا دارو یا عوض کردن سبک و محیط زندگی باعث بشن که فرد به آرامش برسه. ولی همه افراد عصبی و پرخاشگر مشکل ژنتیکی که ندارن. الگوی رفتاری هم مهمه. اگه توی خونه از صبح تا شب فیلم جنگی و بزن بزن پخش بشه یا والدین با هم رفتار خوبی نداشته باشن، امکانش هست بچه که توی خونه زندگی میکنه خشم بشه و خب دست گل باد بده. من یه چند تا راهکار از زبون روانپزشکا و رفتارشناسا برای کاهش خشونت و پرخاش جمع کردم. 1. توی خونه باید به کودک از زمان کودکی حس ارزشمندی منتقل بشه. یعنی کودک مطمئن بشه اعضای خانواده دوستش دارن. 2. یاد گرفتن مسئولیت پذیری و نظم باعث میشه رسیدن به هدف راحت تر بشه و خب فرد احساس رضایت بیشتری داشته باشه، کلافه نشه. 3. هر دوره‌ای از زندگی، حالا چه کودکی چه نوجوانی، یه رفتارهای شاخصی داره که ممکنه فرد از خودش بروز بده. اگه درست با اونها برخورد نکنی، حالا هر چقدر هم که ژن‌ها کارشونو درست انجام بدن، یه فرد هیجانی و مضطرب و عصبی تحویل جامعه داده میشه. نحوه برخورد ما مهمه. 4. تنبیه بدنی ممنوع. 5. همدیگر رو دوست داشته باشیم. رازدار خوبی، به خصوص برای رازهای فرزند باشیم. همدیگر رو خوب بفهمیم. و آخری، جهش ژن‌ها مثل انبار باروته. یعنی اگه آتیشی مثل مواردی که گفته شد یا محرک‌های غذایی یا الگوی خواب یا کمبود رفاه نسبی به این انبار برخورد نکنه، میشه گفت عملاً این جهش‌ها خونسا میشن. خشونت همه جورش بده. سعی کنیم اگه احساس میکنیم یه همچین ضعفی تو ما وجود داره، برای کم کردنش از کارهای کوچیک شروع کنیم. مثلا صبح‌ها تو آینه به خودمون لبخند بزنیم. تو صفای نونوایی یا تو ترافیک صبر داشته باشیم. منظم باشیم. به خودمون هم یادآوری کنیم که چقدر ارزشمندیم. خیلی بحث و پزشکی نمی کنم، ولی متخصصا میگن این رفتارها باعث میشه که روی عملکرد ژن‌ها هم تأثیر گذاشته بشه و ژن‌ها هم خوب به وظایفشون عمل کنن. خیلی ممنونم که شنونده ی ژن‌کست بودین. امیدوارم کاستی های من رو گوش های خطا پوستتون ببخشه. منتظر نظرها، پیشنهادها و انتقاداتون هستم. خودتون که میدونین از طریق توییتر، اینستاگرام و ایمیل میتونین با من در ارتباط باشین. نظرات شماست که ژن‌کست رو به هدفش نزدیکتر میکنه. همینطور که میدونین ژن‌کست رو از کست باکس، پادکست ادیکت، پادکست آیفون، ناملیک و اکثر اپ‌های پادگیر دیگه میتونین بشنوین. اگه ژن‌کست رو دوست داشتین، حتماً به دوستان خودتون هم معرفی کنین و من رو بیشتر خوشحال کنین. از مریم عزیز، طراح کاور اپیزود، تشکر میکنم. عزیزان شنونده، خیلی دوستتون داریم و این اپیزود 4 بود که شنیدین، نیمه دوم دی ماه 1399 و من سودا بصیری و اینجا ژن‌کست است.